شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که از این بعد پنج شنبه ها از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها اختصاص به گفتگوی تحت عنوان دانش، بینش و نگرش داره و در برنامه امروز که جلسه اول اون هست و توجه شما رو به اون جلب میکنم، آقای دکتر علی نیری، فیزیکدان، استاد فیزیک نظری، فارغ التحصیل از دانشگاه MIT و استاد دانشگاه های مختلف در جنوب کالیفرنیا با ما خواهند بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو. برخی از دوستان ما از طریق شبکه‌های مختلف با فاصله ما رو میشنون، ولی دوستانی که روی خطش میاری لطف کنی تو به گوشی تلفن هم کاری داشته باشی. رادیو همراه بفرمایی. الو الو. از جزید باشی رونده گرامی بعدی گفته بودش. رادیو همراه بفرمایی.
سلام.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم جناب دکتر.
منم همینطور عزیز، بفرمایی.
جناب دکتر، من از ایران تماس میگیرم. بعد ادامه بدم
لطفاً.
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
والا صدای شما هم کمی پایینه، ولی بنده کوشش کنم بلند حرف زم. در خدمت هستم، بفرمایی.
جناب دکتر، من یه گزارش کوچیکی از خودم به صورت کلی میدم. سوال اصلیم هم یه راهنمایی خیلی جامع میخوام برای ادامه تحصیلم هستش. من 32 سالمه، زندگی منم پر از اتفاقای بد بوده در طول این 32 سال، ولی با این حساب من تا دوران دیپلمم خیلی دختر محکم و پر استعداد و روبه پیشرفتی بودم. بعد از دیپلمم و ورود به دانشگاه، من یه بار تبدیل شدم به یه دختر شیطون و تنبل. با سختی خیلی زیادی هم دوران لیسانسم رو گذروندم. بعد از لیسانس دیگه هیچ انگیزه برای ادامه تحصیل نداشتم، با اینکه فوق العاده استعدادم هم خیلی زیاد بود و اطرافیان همیشه از اینکه من لیسانسم رو دیگه ادامه ندادم برای فوق لیسانس فوق العاده متعجب بودن.
لیسانستون چی هست؟ ببخشید. بله؟ لیسانس در چه رشته گرفتید عزیز؟
روانشناسی.
خب بعدم به من بفرمید، حالا که قطعتون کردم، چند تا خواهر برادر دارید؟ با چه فاصله سنی؟
8 خواهر برادریم با فاصله های سنی مختلف. همشون بگم؟
نه، فقط بگید شما چند رومی هستید؟
من 6 هستم.
خب خیلی روشن عزیز، همینجا میشه فهمید که شما با توجه به شرایط و موقعیت تصمیم میگیرید. معمولا تصمیم های بلند مدت کار شما نیست و بعدم تا 18 سالگیتون اونجایی که بودید به هر حال موزیانه اون زیر زندگی میکردید. 18 سالگی یه فرصت و آزادی پیدا کرد، محیط دانشگاهی یه مقداری از اون کنترلی که ناچار به دلیل نگرانی از خودتون میکردید بیرون اومدید، شیطون شدید. بعدم توی خانواده با این شلوغی موضوع اصلی فقط زنده ماندن، همینقدر که آدم تقریبا مطمئن بشه زنده میمونه ممکنه به دنبال زندگی خوب نباشه. میشه تا اینجا شما رو اینجوری فهمید. حالا به من بگید بعد از لیسانستون چه کردی؟
بعد از لیسانس هم حدود 5 من به معلم بودم، ولی متاسفانه بعد دیگه تعدیل نیرو شدیم و ما رو دیگه به کار نگرفتن، یعنی شغلم هم از دست دادم.
تبدیل به چی شدید؟ ببخشید من نفهمیدم اصطلاحتون رو.
معلم بودم. خب بعد از 5 سال تعدیل نیرو کردن.
یعنی چی؟
یعنی که تا یه ظرفیتی دیگه نیرو میخواستن، نیروهای مازاد که جزشون ماها بودیم اخراجمون کردن.
خب
بعدن خب سن منم طوری بود که اصلا الان به هیچ کدوم از موارد استخدامی نمیخوره، به خاطر همین حداقل باید مقطع فوق لیسانس همو بگیرم که بتونم در سن 32 سالگی به کارای به حالا امتحانای استخدامی یه جورایی برسم. اینجا چون سقف سنی داره برای آگهی های استخدام های دولتی.
خب
بعد الان خب به اینجا رسیدم که الان حدود 1.5 سال هستش با خودم درگیر هستم که حتما باید ادامه تحصیل بدم و از اونجایی که خب به هیچ عنوان موقعیت مالی ندارم که به صورت دانشگاه آزاد ادامه بدم، حتما باید دانشگاه من دولتی باشه که بتونم ادامه بدم. و خب تا اونجایی که فکر میکنم شما اطلاع دارید، فوق العاده نیاز به پشتکار زیاد داره، حداقل 1 سال باید کامل بشینم با تمرکز زیاد بخونم. اما به هیچ عنوان تمرکز ندارم و اصلا انگیزه برای این کار ندارم. من تنها راه زندگی من اینه، ولی اصلا این انگیزه به هم نمیده، نمیدونم چرا.
حالا این که انگیزه بهتون نمیده به دلیل این است که احتیاج رو آنگونه سفت و سخت حس نمی کنید و یا همطور که گفتم امیدی به یک تداوم و استمراری در زندگی ندارید یا فردا؟ حرفایی که میزنید حالا بوی افسردگی هم داره، اما به گونه ای که شما صورت مسئله رو طرح میکنید هم یه ذره برای من غیر عادی است. من 22 سالمه، لیسانسم رو گرفتم.
32 سالمه.
نه نه نه، 22 سالتون که بوده لیسانستون رو گرفتید تقریبا. بله بله. لیسانستون رو گرفتید، 5 سال رفتید معلم بودید، بسیار خوب، اولا یه جوری ایام رو گذروندید، بعد یه دفعه اومدید استادید سر این حرف که من فقط باید در بخش دولتی استخدام بشم و اونا سقف سنی داره. بعدش هم در این مدت هیچ اشاره به یه عامل دومی که در زندگی بسیاری از خانوما تو این سن و سال هست هیچ توجهی نکردید، با اون ازدواجه. چون اگر شما الان موضوعتون موضوع زندگی اقتصادی و مالیتونه که به نظر چنین میرسه، خب برخی از اوقات ازدواج راه حل خوبیست برای این کار. تو اون زمینه چه کردی؟
من یه ازدواج ناموفقی حدود 8 سال پیش داشتم، دقیقا بعد از لیسانسم.
خب اون داستانش چی بوده؟ اون آقا چند سالش بوده وقتی شما 24 سالتون بوده؟
اصلا یعنی بهتون میگم یه ازدواج در با داغون که دقیقا به خاطر فرار از موقعیت بد خانواده بود که رفتم در یه موقعیتی بدتر از موقعیت خانواده خودم قرار گرفتم. یک مرد بیکار معتاد که اصلا نمیشناختمشون و سری باشون ازدواج کردم فقط به صرف این که یه مفر پیدا کنم، چون میگم شرایط خانوادگیم فوق العاده بد.
نه صبر کنی، باز ببینید شما از این سیاسفید، چرا شما اگر دختری هستید که درس خوندید، به قول خودتون قابلیت ها و استعدادهایی دارید، یعنی در اون کشور یه فرد مناسبی نیست که شما باید سراغ آدم معتاد بیکار برید برای فرار از خونه؟ یعنی آدم نیمه حسابی هم پیدا نمیشد که باش ازدواج کنید؟ اصلا قبول که این راه خروج شما بوده از اون مشکلات، ولی انتخاب یه آدم معتاد بیکار برای چی بود؟ آدمی که یه دلیلش فرار هست و ضمناً میخواد آزادی داشته باشه، خودشو تو زندان یه آدم معتاد میگذاره؟
آخه من برای اینم یه توضیحی دارم جناب دکتر، شاید توضیح هم شما واقع بینان نبینین، اما خب چون تو زندگیم لمس کردم عنوانش میکنم. از اونجایی که اصلا خانواده من اسم و رسم خوبی نداشتن و فوق العاده به صفات بدی معروف بودن، هیچ کسی نزدیک به ما نمیشد. من تمام خواهرام با یه سری آدم های درب و داغون ازدواج کردن و زندگی فوق العاده سختی رو گذروندن و همچنان بهتون بگم اصلا زندگی نمی کنن. شاید توشون تنها کسی که یه زندگی یه مقدار بهتری داره من هستم. با این همه درب و داغونی من نسبت به اونا یه مقدار زندگی آرومتری دارم، اینطور من براتون میگم.
حالا به من بگید چرا؟ نه صبر کنید، باز نمیفهممتون. شما دارید یه جا معلمید، کار میکنید، یه خانواده این چنین بد رو که شما میگید دارید، به چه مناسبت از اون خانواده جدا نمیشید و باید برید ازدواج کنید؟ نه نه نه، اون زمان چی؟ نه عزیز، شما من میگید من برای فرار از خونه این کار کردم. چرا بدون اینکه ازدواج کنید از خونه بیرون نیومدید؟
زود بهتون بگم عقلم نمی‌رسید
اصلا. خب شما که اون هم راجع به استعدادتون و تواناییاتون
ببینید اصلا نمی‌دونیم چطور بهتون بگم. اصلا هیچ، انقدر آدم ترسی بودم، خب الانم هستم. الان من مثلا شاید برم توی تهران یا یه شهر بزرگتری کار بکنم بتونم کار آزاد خوبی به دست بیارم، اما فوق العاده آدم ترسی هستم. اصلا یه استرابه نمیذاره یه قدم اون وسط برم.
آخه عزیز ببینید، تا با حال شما هر حرفی به من زدید دور از واقعیت. من چجوری به شما نگاه کنم بگم یه کسیست که برای هر چیزی یه حرفی داره و هیچ وقت هم نخواسته موضوعای مهم و اساسی زندگیشو جدی بگیره و باش برخورد کنه، اونو میتونم بهش برسم. به همینجاست که منو میرسونه به اون حرفی که زدم. وقتی خانواده ها اینقدر شلوغن، آدم ها ریشه ندارن و بنابراین مثل گل گلدون هستن که به راحتی از این ور به اون ور میرند و پوسیده و پلاسیده میشن. خب اینو میتونم بفهمم، ولی شما اگر کمی به دلیل اون توانایی هایی که در شما هنوزم میبینم خودتونم معتقدید استفاده میکردید که این راه های عجیب و غریب و شما انتخاب نمیکردید، بعدم برای هر کدوم از اینا یه جواب این گونه دارید که اصلا اینا جواب نید. عقلم درست کار نمیکرد، نگران بودم، چیزایی از این قبیل. آخه اینا که ازم توضیح دندیست به چه مناسبت عقلت رو به کار نمیگرفتی و نگرانی رو که بی دلیل بود در خودت حفظ کردی و بعد برای فرار از یه خونهی که هیچ افتخاری نداشت کنارشون باشن آنگونه که خودت میگی باید ازدواج کنی در میرفت و اصلا میرفت چی میشد؟ و یا چرا باید بمونی توی اون چارچوبی که تمام کارهای تو یکی بعد از دیگری مسئله باشه و حالا بیای بستن 32 سالگی بحثی رو که مطرح میکنی بگیم باید درس بخونم و خوبه که درس بخونم ولی انگیزش هم ندارم. خب ما باز وارد همون بازی قبلی میشیم که من نمیدونم، نمیتونم، نه هیچ کس هم میتونه به من بگه چی کار بکن چون نمیکنم. بعدم وقتی بهم گفتید چرا این کارا رو کردید با یه واژه‌ای مثل نگرانی و نمیدونم فرهنگ و غریزه و خانواده و اینا، هیچ بودن و نبودن عقل و اینا هیچ توضیح دهنده و توجیه کننده نیست عزیز. و شما تا زمانی که نخواهید یه ذره به خودتون واقع بینانه نگاه کنید، یعنی تو آینه نگاه کنید ببینید که شما کی هستید و برای خودتون یک دنیایی رو که براتون ممکنه تصویر و تصور نکنید و در اون مسیر قدم برندارید که فقط همین چرخیدن رو دارید. یعنی به نظر من این که میگید آسیب دیدید درسته، این که میگید شرایط خونه بد بوده رو متوجه هستم، محیط اجتماعی ایران رو هم میتونم حدس بزنم که چه خبر است، ولی من و شما در یه چنین شرایط سخت و تلخی اتفاقا باید نیرو و انگیزه بیشتری برای بیرون آمدن از اون داشته باشیم، نه اینکه فقط توی لجنزار از سمت راستش بریم به سمت چپ، از سمت چپش بریم به سمت راست و فکر کنیم که خب با یه همچی جا به جایی مسئله حل میشه. از اون خانواده‌ای که شما توصیف میکنید آنچنان بد بیاد بری سراغ یه مرد معتاد بیکار، خب آخری چه توجیهی داره؟ عقل نداشتم من اینو میده عزیز، یعنی اصلا احتیاجش به عقل نداره. من گرسنم
ولی اینه وسط به وقتی مثلا کلامتون نمیدونستم وارد زندگی شدم کم کم متوجه.
یعنی چی چرا نخواستید زندگی این آدم از قبل چک کنید؟ بیکاریش رو، وضع مالیش رو، حالتش رو.
خب چون اصلا در شهر ما نبودن، اصلا از یه شهرستان دیگه بودن.
خب ببینیم باز یه جواب دیگه، من اگر یه کسی تو شهرم باشه میشناسم، توی شهر دیگه باشه چون نمیشناسم دیگه فکر میکنم خوبه. آخ عزیز
من
خب نه آخه ببینید استدلالای شما میخوام بدونید چیه. میخوام به شما بگم شما برای هر چیزی یه بهانه در میارید و یه تیکشو قبول میکنید تیکه دیگه‌اش نه. یعنی چی؟ من آدمی در شهر خودم بود میشناختم، در شهر دیگه است با دو برابر بیشتر دقت کنم.
نه گفتم در شهر دیگه بود، تحقیق کردیم همه گفتن خوبه، اینو ادامش این بود.
ولی شما عزیزم تحقیقی صبر کنید، تحقیقی که درست نیست که تحقیق نکردید. چرا باز به این باز رفتی سراغ لغت حقوق بازی دیگه؟ من برم تحقیق بکنم اعتیاد و بیکاری یه آدم رو نبینم پس دنبال شما چی میگشتید؟ تحقیق درباره چی میکنید؟ و مردم گفتن خوبن، این شد تحقیق؟ ببین عزیز اگر بخوای این بازی رو در بیاری که اصول رو بپذیری ولی به جزئیات کاری نداشته باش، من بگم که تو باید محترمانه با آدم ها حرف بزنید، بگید مرتکه احمق اولاق، که خب البته برم حالا بیش از این بود، هنوز محترمانه بهش گفتم. آخه این که بحث نشد عزیز، من میخوام به بازی ذهنی شما آشنا بشید. شما به هیچی باور ندارید، شما اصلا هیچی رو درست و غلط نمیدونید، شما فقط و فقط به فکر زنده ماندن در لحظه اید عزیز. گذشته و حال آینده براتون معنا نداره، همینی که انگیزه ندارید، بلکه اصلا شما به معتقد دنیا یه دزدی بزرگه، یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگ، و بنابراین در این دنیای پر از دزدی و دروغ و فریب فقط میتونه آدم مواظب خودش باشه، اونم در لحظه، در لحظه، بدون اینکه به قبل و بعدش نگاه کنه. درست مثل این که من عصبانی هم بذارم تو گوشه این آدم، فکر نکنم که بعدش چی میشه، او چه واکنشی نشون میده، گرفتاری من بعدم با پلیس چیه. یعنی ببینید، شما دقیقاً به من نشون دهنده یه آدمی هستید که حرفا رو درست میزنید، ولی حرفای درست رو با تعابیر خودتون با یه استثنایی به همش میرسید. مثلا آدم خوب درس بخونه اگر بتونه، بعد من نمیتونم پس من درس نمیخونم، به همین سادگی. یعنی شما یه چیزی رو که از کودکی عزیز یاد گرفتید اینی که فقط بازی کنید، اینی که فکر کنید استعداد دارید، اینی که چون فکر کنید در هر زمان میتونید یه انتخاب درست بکنید، ولی این انتخاب تداوم و استمرار نداره. یعنی یه آدمی مونه که یه عملی رو انجام میده که فعلا درسته، اما فکر نمیکنه بعدش چه خواهد شد. اینجا مسئله ایست که شما دارید، اصلا برای که باور نداری عزیز. یعنی تمام حرفایی که تو میزنی فقط یه استفاده کلامیه، باور نداری بر مبنای اون در خود احساس احتیاج و نیاز رو نمی کنی، جهان رو مرتب و منظم نمی بینی که آدم بتونه از اینجا را بیفته، اگر از این مسیر بره به اونجا برسه، نمیدونی کجایی، نمیدونی کجا میخوای بری، نه راه رو بلدی، بنابراین دور خودت میچرخی و به هر کیم که میرسی با یه مظلومیتی میگی، مثلا آدرس فلانی کجاست، اونا هم غالبا نمیدونن، یا اگرم بدونن به تو بگن فرقی نمیکنه، تو اصلا اونجا نمیخوای بری. یعنی کاملا پیداست که یه بازی سطحی گذرا میکنی، یعنی واقعا کودکانه عمل کردی و میکنی، که البته تو خونه شلوغ متاسفانه یه واقعیته، یعنی اصلا عمقی هیچ چیز نداره برای که تداوم و استمراری نداره. مثل اینکه امروز این پدر منه، فردا پدر من یکی دیگه است، امروز این خاله منه، پس فردا یه خانم دیگه خاله منه، این جا به جاییست که حالا روی خط باش، یه ذره فکراتو بکن، ببین واقعا خودت دلت میخواد چگونه موضوع و مسئله تو مطرح کنی، با هم صحبت بیشتری بکنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو صرف هشته ایرانی ها. drkosari.com.
برای برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اواکی مگو، تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر، من الان بعد از صحبت با شما تقریبا چرایی افکارم فهمیدم. قبلا هم لابلای صحبتاتون با بقیه شنونده ها متوجه بعضی چیزا شده بودم، ولی الان همیشه با این درگیر هستم که میگم چرا من قبلا، اگه این افسردگی بوده قبلا من این افسردگی رو داشتم، ولی چرا اون موقع تمرکز رو داشتم الان چرا این تمرکز رو ندارم، با اینکه موقعیت مطالعه رو من دارم.
آخه عزیز، باز رفتی همون استدلالا رو. من یه روزی گرسنه بودم، حالا گرسنه نیست. من یه افسردگی چیزیست که همیشه با آدم هست. افسردگی احساس، احساسیست که میاد بالا میره پایین. هیچ وقت کلا. پس بنابراین یه دوره ببین، باز رفتی سراغ استدلالی. نه اصلا تو تخصص
جوابم نگرفت.
نه خب معلومه جواب نخواهی گرفت، ولی که اصلا تو سوال تو نداری، بعدم هیچی برای تو اصلا معنی نداره عزیز.
نه این الان واقعا برنامه
آخه از
افسردگی شما فهمین همیشه من داشتم و خودم اینو میدونم. چرا یه در یه زمانی با من تمرکز فوق العاده زیادی داشتم اما الان اصلا ندارم؟
برای که افسردگی چیزی نیست که همیشه ثابت باشه. افسردگی یه احساس عزیز، تو چرا نمیخوای ببین؟ اصلا تو نمیشنوی. ببین، تو نمیخوای بشنوی. تو کاملا تصمیم گرفتی که هر جوری که دلت میخواد جهان رو ببینی و تفسیر و تعبیر کنی. روزی که افسردگی it's a feeling and emotion، احساس و هیجان، یعنی یه زمانی هست، یه زمانی نیست، یه زمانی کمه، یه زمانی زیاد. این زمان میتونه یه سال، دو سال، پنج سال باشه. بنابراین خودت تازه چی گفتی؟ میگی بعد از 18 سالگی من مثلا شیطون شدم و با اشکال تازه دبیرستان گفتم. یعنی چطور دانشگاه گفتم؟ چطور شد یه دفعه حالا همه چیز اون موقع راحت و راضی بودی؟ یه لیسانسی رو گرفتی، اونم توی رشته روانشناسی، اونم توی جایی مانند ایران. و با بازیایی که بلد بودی حتما میتونستی استادت سر کار بذاری. برای اینکه تو در اذیت نشو، علیه تو نیستا، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. تو در فریبکاری اصلا بی‌نظیری. تو برای دلیل تراشی اصلا باور نکردنی هستی. تو بهتره بری جزء کادر سیاسی که برای هر چیزی یه حرف مفت بیخودی 1% 5% و یا با تأکید رو مطرح میکنه. مثلا گفتگوهایی که شما درباره خاورمیانه میشنوید داره مات و مبهوت میمونه، ولی اونا در عالم سیاستن، اونا در عالم روح گرگ و روباهند. دقیقا سیاست در بسیاری از کشورها فقط گرگ و روباهه، میداره و فریب میده. و استدلالی که تو میکنی عزیز اگر درباره مسائل سیاسی بود، من کاملا میتونستم بگم که یه آدمی است که بازی سیاست رو میدونه، برای که میدونه مثلا نه چیزی واقعیت داره نه چیزی حقیقت داره، موضوع فقط و فقط اینه که همکنون تو چگونه میتونی با یه حرفی یه موضوع رو یه جور دیگه بکنی، بعدش چی میشم ای بسا مهم نیست، برای که اون موقع برای همون زمان یه حرفی میتونی بزنی عزیز. به علاوه تو میتونستی افسردگی داشته باشی بهش نرسی، با گذشت زمان بدتر بشی. از اینا گذشت آدم در یه دورانی یه چیزایی براش مهمه بعدن نیست. الانم تو وقتی که بر میگردی میگی من به این نتیجه رسیدم که باید فوق لیسانس بگیرم، خیلی خوب، بر این کار با زحمت چه کشید عزیز؟ درست پس که رفتی یه مغازه یه چیزی میخوایی بخری، میگن قیمتش 100,000 تومانه، 99,000 تومانم ازت قبول نمیکنم، باید 100,000 تومانه بدی، یا حاضری اون هزینه رو بپردازی یا نه. به من میگی در خودت اون انگیزه رو نمیبینی، به خاطر اینکه اون احتیاج رو نمیبینی. چرا اون احتیاج نمیبینی؟ برای که فکر میکنی با وجودی که احتیاجی داری این راهش نیست، و به گونه ای که مسئله رو طرح میکنی، مسئله رو یا غیر ممکن طرح میکنی یا یه راهی برای فرارش میگذاری. و بنابراین وقتی که کسی هم به تو یه جواب بده که تا حدودی میتونه معقول باشه، یا به گونه ای طرحش کردی که اصلا پاسخی چرتباتی به موضوع نداره، یا از اون دره که آماده کردی برای فرار میری بیرون. درست مثل بحثایی که از اول کردی تا حالا عزیز. من فقط میخوام به تو بگم که تمام نیرو و توجه تو باید صرف این بشه که خودت رو در حدی که ممکنه از عقیدت که با عقده و قده همراهه و از احساست دور کنی و ببینی واقعیت چیه. یعنی بری یه آدم رو ببینی، نه نگاه کنی که به عنوان انسان این زن یا مرد یا جوون یا پیر پس این ویژگی‌ها رو داره، و دومی که من از این آدم خوشم میاد یا بدم میاد یا دوست یا دشمنه بهش نگاه کنی. هر زخت که بتونی واقعیت رو کمی دور از عقایدت و احساساتت بهش نگاه کنی میتونی بهش برسی، و الا هیچ. به همین جد است که تو میتونی تو کار سیاست خوب باشی، تو میتونی تو کار وکالت خوب باشی، تو میتونی تو کار خرید و فروش یه چیزایی که احتیاج به استدلال داره نه احتیاج به نشون دادن واقعیت ها داره، تو اونا خوب باشی. تو ایده رو میتونی بفروشی، عقیده رو میتونی بفروشی، و خودت هم در ریش اونا میخندی که قبول کردن یا باور کردن. عزیز به نظر من ارتباط تو با واقعیت از دست دادی، ولی به دلیل اون شرایطی که در کودکی بوده تونستی خودتو زنده نگه داری و یه جوری به قول معروف گریم خودتو از آب میکشی. یعنی بالاخره یه راهی برای هر چیزی پیدا میکنی، اما رشدی توش نیست عزیز، یعنی فقط زنده موندنه، یعنی فقط سروایوله.
من کاملا درسته، همچنین اینطوری بوده.
یعنی همیشه مثل این مونه که عزیز یه نون بخور و نمیر داری، یعنی همیشه چیزی داری که امروز رو به فردا برسونی و نه بیشتر، روی بعدش نمیتونی حساب کنی. و به همین جهته که تو باید به چند چیز فکر کنی. اولش به سلامتی فیزیکی و روانی، یعنی یه مقداری تو این زمینه کار کنی که خاطر راسته باشه به تدریج مشکلات فیزیکی پیدا نمی‌کنی، برای که اینا با خودش حتی بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی در میارن، از سردرد گرفته و گرفتاری جهاز هاضمه و تنفسی اینا. از طرف دیگه یه مقداری از نظر روانی تا اونجایی که ممکنه خودت رو تخلیه کنی از جهت عقایدت و احساساتت، برای که اونا هیچ کدوم درست نیست عزیز، و اون بازی که با کلمات میکنی معنایی نداره. بعدش اگر فکر میکنی از راه ازدواج و یافتن یه مرد خوب نمیتونی یه زندگی نسبتاً قابل قبولی برای خودت تدارک ببینی، ناچار باید درس بخونی و یا یه حرفه‌ای رو بیاموزی و اینو تا به صورت یه احتیاج برای خودت در نیاری، در تو انگیزه و هدف به وجود نمیاری. مادام که فکر کنی یه میانبری در کاره، طبیعی است که در همین بازی ادامه میدی. 42 سالت هم میشه، 52 سالت هم میشه. موضوع بعدش اینه که حاضر باشی رنج کار رو بکشی عزیز. یعنی هرچه هست اگر رفتی توی کاری بیش از اونی که احتیاج و انتظاره درش در حقیقت وقت صرف کنی، انرژی صرف کنی، کوشش کنی بهترین خودت باشی و در اونجا خوب باشی، که خاطر راسوده باشه اگر یک کسی تو رو مثلا به عنوان حالا همکاری، کارمندی، هرچه برد، فکر کنه تو از بقیه بهتری و تو رو بخواد نگه داره. الان چنین نیست عزیز. و بعدش هم ناچار باید یه فکری برای روابطت بکنی. در این زمینه باید بیشتر بخونی، بدونی با واقع بینانه. اگر دوست داری ازدواج کنی، اگر دوست داری صاحب فرزند بشی، که همین نظیر ساده، خب این کارو بکنی، یا حداقل روابطی رو برای خودت به وجود بیاری که لذت بخشه و مانع رشد و تکاملت نمیشه تا اینکه بری توی روابط گیر بیفتی. جان،
من بعد از آشنایی با شما که حدود یه سال هستش، واقعا به این واقف شدم که من کالای ازدواج نیستم. روی این حساب هستش که خیلی مسئله ازدواج تو برنامه زندگیم قرار ندادم و نمیدم، چون اصلا احساس رضایت یا امنیت در کنار یک مرد
نمی‌کنه. خب ببین عزیزم، اگر به این نتیجه رسیدی که من خیلی دور از واقعیت اینو نمی‌بینم، تو هیچ راهی جز این که خودکفا بشی نداری و خودکفایی تو از طریق علم است و کار. همین تو باید بتونی رو پای خود بیستی، برای که هیچ کسی نمیاد و هیچ کسی کمکت نخواهد کرد. این تنها چیزی هم که هست واقعا نیستی. البته به خاطر اینکه توانایی ایفای نقش داری، اونجا میتونی رول تو به عنوان یه همسر، حتی یه مادر بازی کنی، ولی واقعیت نداره. اونو متوجهش هستم. حالا تو چاره ای نداری جز اینکه درس بخونی، ولی یه رشته ای که مطمئن باشی درش استعداد و قابلیت داری و بازار داره. ولی اگر باز بری یه رشته ای بخونی که در جهت بازارش و ارزیابی توانایی تو دچار اشکال بشن، مسئله است. به همجاز که ای بسا مثلا یه رشته‌ای که توی زمینه‌های پزشکی کارایی هست که از نظر تکنیکی آدم یاد بگیره، مفید، با ارزشه و میتونه انجامش بده.
مثلا چی دکتر؟
فرض کنید که برید مثلا تو کارهای مربوط به دندان پزشکی، اون چیزی که بهداشت دهانه، یا فرض کنید در چارچوب عکس برداری، یا در جهت انواع کارهای حرفه‌ای پزشکی که یه متخصص تو اون زمینه میتونه انجام بده. کارهای فراوان من اونجا نامهاشو هم نمیدونم همم، ولی یه چیزی که محسوس و ملموسه و یه ساعت کاری و یه درآمدی داره. تا اینکه آدم یه رشته‌ای رو بخونه که موضوع سلیقه‌ای و عقیده‌ای است و بعدم در یه کشوری مانند ایران غالب اوقات استانداردی برای ارزیابیش نیست.
خیلی استفاده کردم از صحبتاتون جناب دکتر. از میخوام با صحبتام اگه یه مقداری
نه اصلا عزیزم، ابدا به هیچ وجه، به هیچ وجه تو کاری رو با من یا علیه من نکردی. من علت این که ناچار باید با تو تند و تیز باشم به خاطر این که بقیه میشنون و فقط میخوام متوجه بکنم که تو قرار واقعیت رو صرف نظر از اعتقادت و احساست ارزیابی کنی. این کار مهمترین نقشی است که تو میتونی داشته باشی و بعدم بپذیری عزیز. با حرفایی که زدی تو چاره‌ای جز خوندن یه درسی که در بازار خریدار داره نداری. ابدا هم دنبال یه درسی که حیثیت و آبروی داره، نامی داره، اینا نرو. یه کاری که پرکتیکاله و میتونه کمکت کنه، مثلا تخصص آلتراسان بگیری که بتونی بری کاری که الان دارن میکنن رو به راحتی انجام بدی. ممکنه یه دوره حتی یک ساله داشته باشه به جای ماجرای فوق لیسانس، تا بعد بتونی در یه بیمارستانی یا در یه مطبی که اون کارو میکنن کار بکنی. تا تکلیف روشن، نوع کار مشخص، قیمتش هم در بازار معینه و توانایی اونو داری، برای که باید پاتو محکم رو زمین بگذاری و الا این پا در هوایی کار دسته. به هر حال برای آرزوی بهتری ها دارم، خوشحالم با صحبت کردم. امیدوارم
یه روزی بهتون زنگ بزنم خبر خوبی داشته باشم.
خوشحال خواهم شد. نه مطمئنم اون روزو میتونی داشته باشی عزیزم، اینو ظرفیتشو داری و برخی از اوقات آدم وقتی کمی به اون ته بخوره حالا دیگه چاره جز بالا اومدن نداره و امیدوارم چنین باشه. مواظب خودت باش. خوشحالم با تو. مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شرکت تلفنی زیرو بان بان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال، با دیدار از زیرو بان بان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آرینه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آرین، مشاوره آشنا رامین آرین. ماما سر نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آرین رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم، 855-996-2966، 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ارواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگن برنج دونر ضد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبخ خر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خا ان شاء الله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فقط امروز و فرداست که فرصتی است که اگر مایل هستید هفته آینده جمعه 24 اپریل که سفر سه شب و سه روزه ما به انسناد آغاز خواهد شد با ما باشید، میتونید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. کمی کابین باقی مونده که امروز و فردا به آخر خواهد رسید. سفری است که از روز جمعه 24 تا دوشنبه 27 خواهد بود. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. به هر حال 1-800-819-91 کامرشال تراول امروز و فردا جا رو برای شما میتونن همچنان رزرو کنن. همچنین به آگاهی دوستان میرسم که در ماه می 20 کنفرانس در 10 روز یا شب خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در کلگری در کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 4 کنفرانس در نیویورک و نیوجرسی خواهم داشت. 2 کنفرانس در بوستون چهارشنبه 20 و 2 کنفرانس در شیکاگو در پنجشنبه 21. همچنین 2 کنفرانس در 23 شنبه در مونترال و 2 کنفرانس یک شنبه 24 در تورنتو. در خصوص کنفرانس هایی که در امریکا هستن میتونید از طریق kudum.com هم کارت ورودی رو دریافت کنید، ولی آنچه که مربوط به کانادا هست در همون شهر و منطقه خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم دو قسمت داره. یه قسمتشو خوشبختانه من تونستم روزی شما رو بگیرم که پسرم هم خونه است و میخوام که به خودش بگین، یعنی من سوال تر میکنم شما جواب گوش میدم، به خودش شما جواب به خودش بگین.
آقای سوال شما تر میکنم. نه آقای سوال اگر سوال شماست که من باید باشم.
سوال منه منتها میخوام که چون من نمیتونم جوابشو بدم، سوالم اینه که هم بازی های کامپیوتری و الکل، اون ما توی اروپا زندگی میکنیم، بعد به من میگه که تو چون مادر آسیایی هستی اینا رو میگی، و میخوام که شما که مثلا توی آمریکا زندگی میکنید و یه فرد تحصیل کرده هستید و
آخه شما چرا نه سب کنید آخه یعنی چه فرقی میکنید؟ نست بذار اول من مشکلم با شما حل کنم. پسر نه سب کنید، پسر شما معتقد است که الکل چیز خوبیه؟
میگه که من نمیدونم، مثلا فکر میکنم در حد یه آبجو رو میخوره گاهی که با دوستاش میره بیرون، ولی بیشترش نمیدونم.
من سوالم
بله میگه که الکل بد نیست به خاطر این که مثلا من خونه فلانی مامان و باباش، چون دوستاش همه ما توی آلمان هستیم و دوستاش همه آلمانی هم، و اونجا مثلا میره برسلیشون شام میخوره، خب سر میزشون شام هستش به اینم تعارف میکنن، یا اونا میدونی من نمیدونم در حد آبجوه یا در حد شرابه، من اصلا نمیدونم، ولی مثلا عموش یه دفعه بهش شراب داده خورده.
سکو خانم من سوالم این نبود، پسر شما معتقده اصلا جواد خورده عفت نخورده؟ چرا بی خودی شما چرا درگیر این بحث میشین؟ منم حال برفی با گفتگو با پسر شما ندارم، ولی سوال من این است که شما من میگید آدم ها سیگارم میکشن، آدم ها قتلم میکنن، آدم ها هروئین و کوکائینم میزنن، پسر شما معتقده که مشروب و مواد مخدر
زرار... مواد مخدر نه، ولی مشروب میگه بد نیست.
خب ایشون بی خود میکنن، ایشون مشروب، هر مطالعه علمی نشون میده که مشروب چیز بدیه، به همجاز که غالب اوقات در یه جایی برای یه سنی حتی جرمه، آدم برن زندان. یه کسی رو من بهش مشروب بدم بره تصادف کنه زیر 21 سال باشه، حتی من تو خونم عرق خورده تو امریکا به عنوان مقصر شناخته میشم، همه میدونن مشروب بده. ایشون میخواد بگه مشروب خوبه. خب خوبه دیگه، چی بهشون میگم؟
متاسفانه این قسمت سوالم که میخواستم اون بشنوه الان مطرح کردم، قسمت بعدی که میخوام اون نشنوه الان میخوام اول مطرح کنم اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
من توی خانواده خودم که خبر ازش دارم، انواع اقسام این فرنیایی که شما میگین شیزوفرنی و اسکیزوفرنی و این چیزا بوده قبلا، یعنی پدرم داشته، عموم بوده و فکر میکنم زنموم بوده، چه که بچه های اونا احتمالش چون زیادتر بوده اسکیزوفرنی توی بچه های اونا و شیزوفرنی و خودکشی به فرد به وفور بوده. و من بعضی وقتا برنامه شما رو که گوش میکنم خیلی خیلی ناراحت میشم که این شما که میگین جنون جوانی از 4 سالگی میاد، برای دخترم من از 16-17 سالگی اومد و مثلا به 20 سالگی 21-22 سالگی خودشو کشت. و این من ناراحت میکنه. گاهی اوقات فکر میکنم خب پسر من تنهاست، یه دونه است فقط، اگه یه زمانی اینا بیاد سراغش و مثلا اون زمان ماها نباشیم و بهش بگه که مثلا یه نفر بپرسه توی خانواده شما یه همچین چیزایی بوده، بعد اون اصلا هیچی نمیدونه. من باید اینا رو بهش بگم، بگم مثلا تو خانواده ما یه همچین چیزایی بوده یا نگم بهش؟ که یعنی نگرانش میکنه اگه مثلا من الان بگم که یه همچین چیزایی تو خانواده ما بوده، یا خشم و عصبانیت که من خودم هم دارم و افسردگی که من خودم هم دارم با بیماری های روانتنی و همه چیزی که مثلا من خودم هم همش رو به وفور دارم. اینا بعد خودش هم آدم عصبانی، یعنی به یکی به دوتا عصبانی میشه. من باید بهش بگم که مثلا خانواده مثلا پدر من الکلی، نمیتونم بهش بگم مثلا دائم الخمر نبود
عزیز، اصلا هیچ کدوم از این
روزی هم نبود که الکل نخوره.
نصب کنید، شما چرا بیشتر هی در جهت گفتگو هستید؟ هیچ دلیلی برای گفتن این حرفا و بحثا با پسرتون نیست، نه درباره خانواده، نه درباره فامیل تو این سن و سال، اونم با نوع ارتباطی که شما منشون موضوع منتفی. هیچ شما هیچ قرار نیست که در این باره به پسرتون اصلا به هیچ دلیلی حرفی بزنید. این شماره یک. دوم این که اگر احساس میکنید خودتون حالتون خوب نیست یا احتیاج به کمک دارید، که امیدوارم امکانش داشته باشید، کمک بگید. سوم اگر فکر میکنید فرزندتون موضوع و مسائلی داره که معمولا یه کسی مثل شما و اصولا همه پدر و مادر رو، در خصوص یه پسر 16 ساله اونم تو اروپا، توانایی حلشون ندارن، که همه هستن، خب باید یه ترتیب بدید و امید باشید که فرزندتون حاضر باشه کمک حرفه‌ای آدمی رو بپذیره، و الا شرایط و اوضاع به گونه‌ای میچرخه که به هر حال زمینهای ارثی هست، شرایط محیطی هست و به یه جایی ممکنه منجر بشه، ولی اون موضوعی نیست که شما بخواید حواستون رو به اونجا ببرید. یعنی من خیلی چرا دلم میخواد شما بدونید، برای که اون نوع گفتگویی که شما داشتید که من بهش اینو اونو بگم هیچ فرقی در هیچ ماجرایی نمیکنه. هیچ. بعدم پسر شما با استدلالایی که شما کردید اون میتونه یه جوری برای خوش داشت بشه، درست مانند شنونده گرامی قبلی که هر جور دلش خواست موضوع رو میبینه، تجزیه و تحلیل میکنه، کسی هم باش کاری نمیتونه بکنه. اگر شما فکر میکنید که حال خودتون خوب نیست، باید برید دکتر و کمک بگیرید. این یه طرف. چرا هم برای خودتون، هم به خاطر اینکه مادر خوبی باشید و همسر خوبی باشید برای همسرتون و فرزندتون. دوم، اگر فکر میکنید فرزند شما به بیراهه افتاده، باید کمکی بگیرید که با توجه به اینکه در اونجا هستید و فرزند شما احتمالا مشکل زبان نداره و این موضوع خیلی مسائل فرهنگی نیست، کمک بگیرید. حالا به من بگید شما چه مدتی است اروپایی؟
20 سال.
شما همسرتون کجایی؟
هم ایرانیه.
خب شما پس چه مدتی است ازدواج کردید؟
هم 20 سال، هم به صورت ازدواج اومدم اینجا.
یعنی شما همسرتون که در اینجا بودن اومد. خب شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
خیلی احمقانه، خیلی کم.
خب حالا از زندگی زناشوییتون خودتون چقدر راضی یا ناراضی هستید؟
الان دیگه راضیم.
حالا خب پس...
خیلی خودم به در دیوار زدم ولی الان راضیم. یعنی
دیگه خودتون
به در دیوار نمیزنم.
نه متوجهم. خودتون چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشون؟
من 53 سالم، همسرم 61 سالش.
اوکی. حالا به من بگید رابطه پسرتون با پدرش چطوره؟
رابطه ما با هم دیگه وقتی که حرف جدی نخواهیم بزنیم، چه با پدرش چه با من، خوبه. یعنی وقتی که به نه نشنوه خوبه. پسر بدی اصلا نیست، نمیخوام اینطوری چیز کنم که اون پسر باهوشی، درسش نسبتا خوبه، یعنی بد نیست اونجوری که من، یعنی خودش میگه من عالیم ولی متوسط رو به بالا عالی نیستش.
به من بفرمایید که چقدر اهل ورزشه؟
خوب ورزش میکنه، ورزش های گروهی دیگه نمیکنه متاسفانه، فوتبال نکرد به خاطر اینکه رونش صدمه دید و بعد الان ورزش های شنا رو رفت ولی الان دیگه با شنارم نمیره، میره کیک بوکس و یه دونه و میره دو و دوازیه دو و میدانیه اونجا و باز باشگاه هم میره ورزش میکنه.
اوکی. حالا اونش که خوبه، شبکه دوستاش چجور بچه هایی هستن؟
خیلی خوبن، همه آلمانی هستن ولی از خانواده های خوبن، یعنی بچه های خوبی هستن.
حالا شما
ردیف خودشن از خودش بهتر هستن.
خب حالا بهم بگید نگرانی شما برای چه کارشه؟
یکی زیاد میشینه پای کامپیوتر.
چقدر میشینه مثلا در روز یا شب؟
خیلی زیاد.
خب آخه زیان بچه تک دیگه، بچه تک البته اشتباهه ولی شما کارش نمیتونید بکنید، شما جانشینی براش ندارید. چرا درباره ورزش پرسیدم؟ بعد اگر واقعا به دلیل آسیب رونش نمیتونه فوتبال بازی کنه، چطور دو میدانی میره؟ اونو نمیفهمم. ولی حالا
دو میدانی نیستش، اسمش یه چیز دیگه است ولی دو میدانی هم توشه، یعنی دو پرش.
خب آخه با کسی که
زمانی که کوچیک بود ورزش فوتبال رو میرفت تو دوره درستان، بعد رونش صدمه دید، صدمه که نه، بعد گفتم که فوتبال بازی نکن، بعد دیگه توی فوتبال اومد بیرون.
نه حالا مستشم، نه حالا جزئیات چه نمیخوام، من فقط چون دوگانه گیر. حالا بنابراین خب پسر شما پسر خوبی است، حالا یکی بازیه، خب کارش نمیتونی بکنی عزیز، جانشینی به اون صورت برش نداری.
آره ولی الانم مثلا بهش میگفتم که مثلا زود بیا یا مثلا مشروب نه و اینجوری، میدونه که مثلا من مخالفم، بعد میگه خب من شب میرم خون دوستم بخوابم. خب دوستش هم میاد شب اینجا بخواب، من نمیتونم بگم خون دوستت نرو بخواب. بعد فهمیدم که مثلا شبایی که بیرون میرن دیر میان یا یه آبجوی چیزی میخورن، مثلا میرشون می دوستش مخوابه که مثلا من نفهم. بعد گفتم خب به این دلیل نمیای خونه؟ گفتش که خب تو که خب
حالا که گزارش حالا ببینید عزیز، شما پس بچه رو برشید بردید آلمان که در اون کشور
نه اینجا دنیا اومده.
نه متوجه، یعنی فرزندتون، شما حرفتون درسته، فرزند شما در آلمان بزرگ متولد شده، بزرگ شده تو اون کشورم. من تو این سفری که سال قبل بودند و مسابقات فوتبال بود، باورم نمیشد میزان مشروب خوری و به ویژه آبجویی که اونجا اینقدر عادی بود، حتی شکل بطریاش هم برای من جالب بود چون چیزای عجیب و غریبی بود. بنابراین شما در اونجا احتمالا مانع فرزندتون برای خوردن آبجو نمیشید، آبجو بعد حتما زمینه رو فراهم میکنه برای مواد، یعنی مشروبات سنگین تر و بدن مواد مخدر، متاسفانه چنینه. ولی کار زیادی در یک کشوری که دوربرش به مقدار زیادی بیشتر آدم ها دارن، اگر نه همه دارن آبجو میخورن، کاری نمیتونید بکنید. فقط شما میتونید مخالفتتون رو ابراز کنید به این امید که کمی روش اثر بگذاره و همین. ولی اینکه بخواید باش بحث و گفتگو کنید که آبجو بده، در این گفتگو شما به جایی نمیرسید، اصلا بده. ولی دارن بقیه میخورن، منم میخورم، بعدم تأثیرش برای من خوبه چون مثل بقیه میشم و ضمناً به هر حال تغییراتی هم در خودم حس میکنم. بنابراین به جنگش به این صورت نرید عزیز، شما در این جنگ برنده نخواهید شد و او قانع و راضی نخواهد شد. شما یه پسری که در آلمان متولد شده و 16 سالگی رسته و بچه تکه و دوربرش آدم ها دارن آبجو میخورن و به گفته که شما گفتید اینجا و اونجا مشروب و الکل و آبجو رو میبینه، حالا یه دفعه شما را بیفتید بگید نخور، اونم حرفش اینه که یه برچسب به شما میزنه که تو مادر نمیدم آسیایی هستی، به درد اروپا نمیخورید، به جایی نمیرسید. چون مخالفتتون رو این که بده رو پاش بیستید، ولی بگذارید ببینید او چه میکنه، خودتونم شرایطی برای این که این کار رو بکنه یا دوستانش یا خریدش یا اینا رو انجام ندید. و درست مثل همه ما که ممکنه یه کار بدی بکنیم، خودمونم میدونیم، دیگرونم میدونیم، مثل کشتن سیگار، ولی این کار رو میکنیم، جلو مردمم میکنیم، خب اونم در این کار میکنه دیگه. یه موجودیست، انسانیست که به دلایلی یه سری کارای بد رو نه تنها پنهانی، آشکارم انجامش میده. و جدال شما و گفتگوی شما با این که سر به سرش بذاری تو بکنه نکن، بگید که به جایی نمیرسه عزیز، بلش کن، شما مخالفید و بهش هم بگید. و بی خودی هم به خاطر این که چون آبجو میخوره بعدن از ترس این که شما سر به سرش بذارید خونه دوستش بمونم، این کار نکنید، برای این که اون احتمالاً مشکلات و مسائل بیشتری به وجود میاره. آبجو خورده کاری بکنش نشت باشید، بذارید بیاد خونه تا اینکه جای دیگه باشه، برای که معمولا اتفاقات بدی میفته، مگر اینکه اون دوست اینقدر دوست خوبی باشه که در زمینهای دیگه فکر کنه میتونه بهش کمک بکنه. ولی این جدال رو شما برنده نخواهید شد عزیز، این جنگی نیست که شما بتونید با پسرتون و یا با فرهنگ جامعه آلمانی به جنگش برید و برنده بیرون بیاید. خودتونم اینقدر اذیت نه، به هر حال مثل بچه‌ای که کمی درس میخونه یا نمیخونه، مثل بچه‌ای که فرض کنید یه کار بدی میکنه یا نمیکنه، یا کار خوبی میکنه یا نمیکنه، شما مون همینجوری بپذیرید، جایگاه خودتون هم حفظ کنید، مخالفت خودتون هم ابراز کنید، چون به هر حال ما قراره فقط کار خودمون رو بکنیم، بیش از اونم نمیشه کاری کرد. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ما رو بشنویم، صحبت کنید.
مرسی آقای دکتر، من دوام گرفتم.
شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر، در انتظار رویارویی با جاودانه بی تکرار.
چه دریایی میان ما،
داریوش، 16 می نوکیه تیتر، تهیه بلیت از axs.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو 08 ایرانیان.
سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از این که نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، به من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دیروز با شما صحبت کردم و متاسفانه تلفن قطع شد، دیگه بقیه صحبتمون رو نتونستیم انجام بدیم. خدمتتون عرض کردم که از کانادا زنگ میزنم، 62 سالمه و مشکل وسواس و استرابو دارم. حالا اگه نمیدونم کل ماجرا رو دوباره خدمتتون بگم یا شما چیزی
نه هست. به مقدار زیاد یادم هست. بیاد بریم سراغ مشکل و مسئله ای که هستالی دارید. به من بفرمایید چیزی که همکنون هست. من سابقه ای که داشتید و کارا و اینا رو ازش خبر دارم و الانم مشکلی که در مورد کار و اینا پیدا شده و رفتنتون به برحال ماوراء بهار یا اوورسیز و اینا که اشارهی داشتید و بعدن اون جایی که به همکارتون گفته بودید که این مشکل رو دارید و بعد به دلایلی که شاید برمیگشت به مسئله حفاظت و هرچی از این قبیل عذر شما رو خواستن. بگذارید الان به من بفرمایید که موضوع مسئله یا مشکل چه هست. من در خدمتتون.
بله خدمت هستم. ببینید من خب اون موقع که این اتفاق افتاد
ببخشید منو باید کمی بلندتر صحبت کنین، آهسته صحبت شد جا.
بله الان صدا خوب است؟
الان خوبه ممنونم.
بله، من موقعی که اون کار از دست دادم باز استرابم خب خیلی زیاد شد و از اون موقع به بعد مسئله‌ای که بر من پیش اومده، من هر روز این مسئله تو فکرم هستش که خودم رو سرزنش میکنم، ملامت میکنم که چرا من باید این صحبت رو با اون همکارم میکردم و باعث میشدم که این کار از بین بره، که واقعا یه موقعیت خیلی خوبی بود برای من. یه حدود 2 سال من میتونستم اونجا مشغول به کار بشم و همونجوری که خدمت رو عرض کردم، الان مرتب این فکر تو سرم میاد که چرا مثلا من این کار کردم. و سوال مشخص من از شما اینه که آیا این تکرار این فکر، آیا این باز همون وسواسه که سراغ من میاد، یا این که یه چیز معمولی، یه نرمال هست که این اتفاق میاد؟
ببینید عزیز، ببینید، روزی که شما یه ماجرایی رو میاری تو میبری، دلایل اصلی و اساسیش یکی این که معمولاً برای شما یه کارکردی داره، فایده‌ای داره، و دلیل دیگرش این است که به هر حال یه مشکل و مسئله است، مثل همین وسواس که خودشو نشون میده. بعد ببینید، شما 2 دفعه الان تو صحبتی که داشتید گفتید من چرا این رو گفتم. من جوابتون رو میدم. ما روزی که در زندگیمون اشتباه میکنیم، اگر بریم سراغ 3 چیز، غالب اوقات علتش رو میفهمیم. 1، در زمان اون اشتباه چه علمی، چه اعتقادی، چه باوری داشتید. شما در زمانی که به اون دوستتون در اونجا برگشتید گفتید که من آنچنان نگران بودم که حتی رفتم پولی که هیچ کدوم از شما ندادید رو دادم و سافتوری که لازم هست رو از قبل گرفتم و روش تمرین کردم و آمدم و من آدم مضطربی هستم و آدم وسواسی هستم و ای بسا برش قرص خوردم و عقیده شما، باور شما این بود که این گفتگوی دوستانه است که بین شما و یه آدمه و یه اطلاعاتی رو در یه وقتی به یه کسی میدید، شاید هم گوشه ذهنتون انتظار یاری و همکاری و یا مواظبت و مراقبت او رو داشته. خب بعدا معلوم شد اشتباه. این اطلاع با توجه به شرایط حساس، این علمی که شما داشتید که گفتن این موضوع عیبی نداره، ایرادی نداره، خطری نداره، از این آدم هم تازه ای بشه استفاده کرد، اشتباه. دوم، در زمانی که این اشتباه رو کردید چه احساساتی، عواطفی، حالاتی داشتید؟ شما دلتون می‌خواسته به کسی نزدیک بشید، دلتون می‌خواسته درد دل کنید، دلتون می‌خواسته توجهی کسی رو بگیرید، دلتون می‌خواسته یه چیزی رو در ارتباط با اون آدم که احساسی در موردش داشتید بیان کنید، بعدم متوجه شدید این احساس بیخود بوده، ضرورت نداشت. سوم، در اون زمانی که این حرفا رو زدید چه احتیاجی داشتید؟ حتی احتیاج شما ممکن بوده این بودی که به یه آدمی پیام صمیمیت بدید، دوستی بدید. بنابراین چرا من اشتباه کردم؟ به خاطر اینکه در ارزیابی شرایط و موقعیت واقع بینانه عمل نکردید و اطلاعات لازم رو نداشتید، بنابراین کاری که شده اشتباه. حالا میتونید رو هر کدوم از اینا تاکید کنید و بعد یک بار برای همیشه ببندیدش که من تو زندگیم همیشه باید با اطلاعات کم تصمیم بگیرم، اینم با اطلاعات کم تصمیم گرفتم، همیشه من به خاطر احتیاجاتم نگاه و نظرم راجع به همه چیز عوضه، مثل آدمی که گرسنه است به غذا اهمیت میده واسه که سیر شد نمیده، به همین سادگی. و همیشه وقتی که من یه احساسات عواطفی دارم دست به کارهایی میزنم که مایه احساسی عاطفی داره ولی ممکنه مایه عقلی و واقعی نداشته باشه. یه روز یه کسی رو دوست داشتم، براش یه کاری کردم، حالا پشیمونم چرا اون کاری کردم، برای که دوستش ندارم. بنابراین شما یه جوری با موضوع برخورد میکنید، چون اتفاق با ویژه، که گویی انسان یه موجودیست که قرار اشتباه نکنه. و اصلا یه دلیل استراب و وسواس همینه، یه دلیل اصلی استراب و وسواس همینه که ما متوجه نیستیم که ما نه تنها موجودات اشتباه کاری هستیم، نه تنها به اصطلاح ما جایز الخطا هستیم، یعنی اجازه خطا رو داریم، نه ما حتمی الخطا هستیم. من همیشه هر روز بدون استثناء اشتباه میکنم، من تا یه ساعت نشده اشتباه نکنم. و مهم تو زندگی اینه که آدم از اشتباهش بیاموزه، نه اینکه بهش بیاویزه. کاری که شما دارید میکنید اونی که غلطه، اینی که آدم یه تناب بیخودی رو بیاره ولی بعدن اینو به گردنش بندازه خودشو آویزون کنه، اون سواله برای چی این بازی رو در آوردی. دوم اینکه شما از اینکه شکست بخورید ناراحت میشید، نه، شکست مشخصه انسانه، برای که دنیایی که برای ما درست کردن آخر کارش هم شکستش مرگه، یعنی آنچنان میزنه ما رو درب و داغون میکنه که بدن ما رو تیکه تیکه میکنه، میذاره زیر زمین، بعدم خاک میکنه میره. بنابراین شکست خوردم که خوردم، اصلا شکست پل پیروزیه. سومی که احتمالاً عقیده و نظر دیگران وقتی این داستانا رو میگی راجبه شما چسب یا راجبه کل زندگیتون یا به خاطر پریشانیتون. خب شما به یه چیزایی اهمیت میدید که قراره تو سن 62 سالگی با آگاهی علمی که دارید کنار گذاشته باشید، نه تبدیل بشید به یه بچه 2 ساله یا تبدیل بشید به آدم 2000 ساله که صبح تو غروب با اینا زندگی میکنه. من یه آدمی هستم که در خصوص یه کاری که مهم بود اشتباه کردم. آدم ها حواسشون پرت میشه، میزنن یه نفر رو پشت فرمون میکشن، صبح تو غروب که آدم نمیتونه با خودش ور بره. چرا این کار رو میکنی؟ برای که شما آدم مضطرب و نگرانی هستید. از طریق تکرار اینا یه ذره فکر کنید خودتون آروم میکنید، از طریق خشم و عصبانیت که نسبت به خودتون یا اون آدم یا هر شرایطی پیدا میکنید میتونید یه مقداری این استراب رو کاهش بدید. شما همیشه استراب داشتی، استراب شما در یه زمینه خودشو نشون داده، قرص رو دارید میخورید، ای بسا باید داروتون رو بیشتر کنید یا داروی دیگری بهش اضافه کنید. کار روان درمانی رو میخواید که از این مسئله بیرون بیاید. ولی اینکه شما دنبال این پرسش میگردید که من چرا اشتباه کردم، هیچ کس به یک اعتبار جواب این که چرا اشتباه کردم نداره. چرا؟ برای که هزاران هزار دلیل داره. ولی معمولا ما وقتی نگاه کنیم که در زمان اشتباه چه باور و اعتقاد و علمی داشتیم، چه احساسی داشتیم و چه احتیاجی داشتیم، غالب اوقات موضوع توضیح دهنده است و میگیم اگر دیگران هم می‌داشتن چنین می‌کردن، اگر خودم هم باز همون شرایط رو پیدا کنم همون اشتباه رو خواهم کرد. برای که مشخصه انسانی عزیز و یه دفعه ادعای خدایی که من چرا اشتباه کردم که نداری، تازه اونم که اشتباه کرده تو کل خلقه خودش میگه. بعد از این که اون دوتا پسر آدم حابیل قابیل میزنن، اون یکی رو میکشه، خدا در تورات آورده و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت. یعنی فهمید خراب فرموده، حتی نتونسته دوتا آدم رو روی کره زمین نگه داره. اون دوتایی که تو بهش بودن چه کردن؟ این دوتایی که اینجا اومدن، دوتا برادر که همدیگر رو یکی میذاره یکی دیگر رو میکشه. حالا نه، اونم سر حسادت، اونم سر گرفتن توجه مثلا پدر. خب اینا نشوندهنده اینه که جهان جهان اشتباه عزیز، و شما یه دفعه چسبیدید به خودتون که چرا من اشتباه کردم. نمیشد حرف؟ چه پرسش؟ خب کردم من روزی نشده عزیز که اشتباه نکنم، روزی نشده که اشتباه نکنم. و شما تا زمانی که یه باورهای عجق و عجقی از این قبیل داری خب گرفتار میشی. من یکی بهم بگه اشتباه کردی، خب کردم. امروز همین الان با بانوی ارجمندی که از حرف میزدم یه جوری گفتم که شما پسر رو بردید آلمان، گرچه ایشون گفته بود که اونجا متولد شده، منم حواسم بود، ولی قصدم این بود که بگم شما این بچه رو در آلمان دارید، یه بچه آلمانی دارید، رفع ایرانی از کجا درش بیارید؟ ایشون هم بلافاصله منو تصدیق کرد که نه، این اینجا متولد شده. منم گفتم ببخشید اشتباه کردم، من واقعا در ذهنم اشتباه نکردم، چون یادم بود که بچه اونجا متولد شده، جمله‌مو به اشتباه گفتم. ولی خب آدرس میپذیرم، تموم میشه میره. من که دیگه قرار نیست همینجوری با اشتباه خودم ور برم عزیز. تمام هنر ما در زندگی اینی که با اشتباه چه برخوردی میکنیم، چگونه ازش میآموزیم و بهش نمیآویزیم. شما یه بازی در آوردید، برو زندگیتون چون سخت و مشکله با دنبال مقصر و گناهکار بگردید، یه کسی رو با تنبیه کنید، دیگه بهتر از خودتون چه کسی؟ قشنگ کنار دست خودتونه بهش فکر میکنید، بگید اسمش چیه؟ اسمش وسواس هست، هیچ اشکالی هم نداره، ولی شما آماده اید برای این کار. چرا؟ برای اینکه شما یه سیستم استدلالی غلط دارید که آدم باید برای اشتباهاتش سوال چرا بکنه. علاوه اصلا جوابش هم فرقی نمی‌کنه، مثل بانوی اولی که روی خط بودن، برای همه چیز، برای هر چرای جواب داشت، ولی چه فرقی میکرد؟ همش هم بازی حقه بازی. بنابراین شما باید بپذیرید که یه چیزی که خوب بوده به خاطر اشتباهی که شما کردید خراب شده، ولی باید پشت سر گذاشتش. هنوز به اصطلاح تبعات اون، نتایج اون دورور شما، شما رو آزار میده. متاسفانه چنینه. من یه اشتباه کردم عزیز، زدم توی تصادفی که کاملا تقصیر من بوده، پام قطع شده. اینو در 20 سالگی کردم، حالا که 70 سالمه 50 سال باید با نداشتن یه پا زندگی کنم. هر روزم منو آزار میده، هر روزم منو اذیت میکنه، ولی من که نمیتونم خودمو بچسبونم به اینکه چرا من 20 سال قبل حواسم پرت شد تصادف کردم. آخه این شد یه نگاه واقع بینانه به انسان؟ دست از سرش باید یه دفعه به خودتون بگید اشتباه کردم، تموم شد. چراییشم این بود که یه باوری داشتم، یه احتیاجی داشتم، یه احساسی داشتم که غلط بود، نتیجهشم این تصمیم غلط من بود، عاقبتشم این اتفاق بد بود. به قول معروف once and for all، یک بار و برای همیشه. آدم صبح تو اون که سراغ ماجرا نمیره عزیز. شما در کدام دادگاهی در کانادا یا من در امریکا دیدم هر روز یادم رو برم به خاطر یه جرمی محاکمه کنن؟ در امریکا یه قاعده ای هست، یه آدم فقط یه بار میشه برای یه جرم برد به دادگاه، این که محکوم بشه یا نشه پایان کار، دو دفعه و سه دفعه نمیشه برد. بنابراین شما دست از سر خودتون بردارید، دنبال چرایی ماجرام نرید. میخواید هم ببینید این وسواس یا نیست، اولا یک فرقی نمیکنه که نامش چیه، دوم این که به نظر من چون زمینه استراب و وسواس در شما بوده، اگر بخوایم یه توجیه کلینیکی بهش بدیم، بله این استراب و وسواس شماست و خشم شماست. در این زمینه دارو درمانی و روان درمانی هر دو کمک میکنه. موضوع به همین سادگی است.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم خدمتتون دارم. اولا خیلی ممنون از راهنمایی که کردین، من واقعا سه روز پشت خط بودم، ولی می‌ارزید که پشت خط باشم. از به حضور شما که من سوال دیگه هم در مورد متد کاگنیتیو تراپی و مایندفولنس، میتونید یه صحبتی در این مورد بفرمایید؟
به صحبت خیلی مشخص عزیزم، من شما با زندگیمون رو با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. دیگه به نظر من شعاری از این محکمتر و ظاهرن منطقی تر ولی واقعا سفسط آمیزتر نیست. من تنها رایی که دارم تو زندگیم با دائم درگیر کار خوب باشم، مفهوم اونم که ذهن باید پر باشه همینه. نه فکر بد میکنم نه کار بد. شما تمام مدت که فکرای بد میکنید یا کار بد میکنید وقتیست که کار خوب نمیکنید. شما یه دلیل این که الان خودتون سرزنش میکنید کمی ماجرای بیکاریتونه. متاسفانه یه واقعیت، روزی که ما به خاطر یه اشتباهی کارمون از دست میدیم، حالا 8 ساعت هم رو دستمون میمونه که تو این 8 ساعت کاملا آماده ایم برای فکر بد و کار بد. نتیجتا ما چاره‌ای جز مشغول کردن خودمون نداریم. اینی که بسیاری از مردم وقتی با یه مشکلی از این قبیل روبرو میشن فقط این فکر رو میکنن که تمام کارهایی که دوست داشتن و نتونستم بکنم بگم. من خودم یکی از اون کسانی هستم که برام البته الان یه کمی هم مشکل پیدا کردم به دلیل کمی آسیبی که در چشمم هست، ولی یکی از آرزوهای من این بوده که یه روزی بتونم مثلا یه 50 جلد کتاب مربوط به ایرانه و با وجودی که خبرش شنیدم و دربارش شنیدم ولی نخوندم و بخونم. حتی فکر کردم شاید بتونم یه کسی رو پول بدم اگرم مشکل خواندن داشته باشم بیاد بشینه برای من بخونه. حالا خب من اگر شما یه روزی از الان رادیو بیکار کنید کار دیگه‌ام نشوشم، معلومه میگیرم میشینم کتاب میخونم یا یه فیلمی. این همه فیلمایی که به نظر من توی گذشته اومده و من به دلیل نداشتن وقت ندیدم، ولی من نمیام بگیرم بشینم و قصه بخورم که چرا از کار بیکار شدم. ولی که اون مشکلی رو حل نمی کنه، فقط منو پایینتر و پایینتر می کنه. من توی مرداب و گندابی هستم که خودم بیرون نکشم اونجا بمونم فقط از پا در میام. به همین جهته که شما یه دفعه فکرتون رو بکنید یک بار و به خودتون میگید یک دفعه من رو آینه بشین به من بگو که چرا اون اشتباه رو کردی. نه اینکه از خودتون بپرسید جوابی نداری، یک دفعه میگید و تمومه. جوابم همینه، راضی نیستی نباش. هرگزم راضی و قانع نخواهی شد اگر نخواهید بشید. ولی شما کاری که به نظر من کردید یه کار عادیست که آدمی از اینجا پا میشه میره اونور دنیا، تنهاست، یک کسی رو پیدا میکنه، قراره با هم همکار بشن، میخواد باش دوست بشه، ما ایرونه میخوایم خیلی زود صمیمی بشیم، میخوایم برای اون آدم یه کاری بکنیم، میخوایم سرگرمش کنیم، میخوایم مطلب جالب بهش بگیم، میخوایم جلب توجه کنیم، میخوایم وقت خالیمون رو پر کنیم، میخوایم کمبودامون رو جوری جبران کنیم. همه اینا دست به دست هم میده، شروع میکنیم به حرف زدن، بعد آخر کار متوجه میشیم که بند آب دادیم خراب. به همین سادگی. یعنی شما اگر به من میگفتید این کار کردم، خب این کار کرد. به من میگفتید تو چند نمونش کردی، میگفتم 1000 تا شد، نه یکی دوتا مثل شما. بنابراین یه مقداری واقع بینانه بیاد پایین و زندگیتون رو با کار خوب پر کنید. الان ورزش میتونید بکنید، مطالعه میتونید بکنید، یه جا کار داوطلبانه بکنید، یه چیزی رو که میخواستید بیاموزید بیاموزید، دنبال یه کار بگردید، یه کار کوچکی رو پیدا کنید، در یه زمینه کمک کنید، یه مقداری میتونه جبران کنه. کاملا نه، ولی به هر حال من و شما چاره جز زندگی کردن نه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من پریدوس یه خانمی با شما
صحبت کردم. به پسر ازتون خواهش کنم روی خط باشید. پیامار خواهش کنم. شنگ ارجمند پاپا باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
هستم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم میکند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه سوم می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباسهای ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وستکوست ترایل لایرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمت عرض کنم که پیوش خانمی با شما صحبت کردن که مشکل وسواس داشتن ایشونم و شما این روش بایو فیدبک رو برایشون توصیه کردید. فکر میکنید در مورد من هم که وسواس دارم این روش میتونه کار بکنه؟
بله، ببینید، نورو فیدبک و بایو فیدبک بهترین جواب رو به مشکل کمبود توجه و تمرکز و کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی میده، یعنی به ADD و ADHD Attention Deficit Disorder و Attention Deficit Hyperactivity Disorder. اما گرایش های افسردگی، استراب و وسواس رو هم کاملا کمک میکنه، یعنی به عنوان یه عامل بسیار مهم کمکی عمل میکنه. حتی برای بچه هایی که آتیستیک هستن آتیزم یا در خودماندگی رو کمک میکنه و اصولا چون اصلا برای معالجه میگرن ها به وجود اومده تو اون زمینه هم کار میکنه. بنابراین نورو فیدبک وقتی به درستی صورت بگیره میتونه برای کاهش مشکلاتی مثل افسردگی، استراب، وسواس یا آموختن توانایی های برای بچه های در خودمانده و یا برای میگرن ها و انواع دیگر مشکلات روانی نقشی داشته باشه. اما بهترین جواب رو در جهت کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی میده. بنابراین برای وسواس و استرابی که شما بهش اشاره میفرمایید حتما بایو فیدبک و نورو فیدبک، امروز دیگه بایو فیدبک نیست، از طریق نورو فیدبک تغییرات بیوشیمیایی رو به وجود میاره، همچنان نوعی در حقیقت مشخص از بیوفیدبک هست رو میشه ازش استفاده کرد.
آقای دکتر شما در مورد من اون وقت در مورد همین وسواس هم یکی همین ادامه دادن به دارو رو پیشنهاد میکنید و اینکه برای کار روان درمانی برم، درست؟
نه، هر دو رو، برای که داروتون رو به این دلیل که شاید با توجه به تغییرات سنتون، تأثیر دارو، حالات تازه‌ای که پیدا کردید، اتفاقی که افتاده، دکترتون بخواد داروتون رو کم کنه، زیاد کنه، چیز دیگری بده، عوض کنه، به اون دلیل گفتم. و الا دارویی که شما گفتید سال هاست مصرف میکنید که باید مصرف کنید مگر با نظر دکتر. در خصوص روان درمانی هم با توجه به نوعی که مسئله و مشکلتون ارائه میدید، حتما احتیاج است که کسی تو اون زمینه هم بتونه کمکتون کنه، برای اینکه در بیشتر موارد روانی، دارو درمانی و روان درمانی هر دو با همن که بهترین نتیجه رو میدن و یکی بدون دیگری در بسیاری از موارد خیلی کم نتیجه و کم اثره. به همین جاست که اون هر دو رو به شما پیشنهاد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر.
دوستتون
بخیر. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مفتخرم باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید.
من قربان شما، من 44 سالمه، از تهران تماس میگیرم. 10 سال و نیم ازدواج کردم، یه پسر 2 سال و نیمه دارم، بچه اول خانواده هستم. 4 سال و نیم کوچیکتر از من یه برادره و 16 سال از من کوچیکتر یه خواهره. من یه پدری دارم که در واقع عمود فامیل بود، ستون فامیل بود. این آقا ورشکست شد همون 10 سال، حدود 11 سال پیش. از اون به بعد رفتاراش یه مقدار تغییر کرد، دوبار زندان افتاد به خاطر مسائل مالی. ولی قبل از این که این ورشکستگی اعلام بشه و مشخص بشه، گرفتار مواد مخدر شد، یعنی تریاک مصرف میکرد. ما فهمیده بودیم بعد از مدتها، اما خب کسی به روی خودش نمیآورد، اونم حرفی نمیزد.
به چه شدتی بود و چه تأثیری در رفتار ایشون داشت؟
اون موقع هیچی. اوکی. اون موقع با دوستاش خوب و خوش بود، چون از اول رفیق باز بود. و سوال، یعنی سوال که نه، تعجب ما اینه که خیلی قبل تر از این، یعنی حدود مثلا 20 سال پیش، 22 سال پیش، یه سفری به یه خاطری به کرمان داشت با مادرم و همراه با این خواهر کوچیک، و اونجا یه مجلس ختمی و یه همچین چیزایی بود و اونا مصرف میکردن توی خونهی که اینا مهمان بودن، اما پدر من خودشو به خواب میزد که اینا نیان سراغش. اینو مادرم میگه، من که نبودم. ولی خب این مال 22 سال پیشه، اما میگم 11 سال پیش ما نم نم متوجه شدیم. از شاید مثلا 14 سال پیش، 15 سال پیش ما از بو متوجه شدیم. ولی خب کسی میگم برای خودش نمی آورد، نمیدونیم شدتش چقدر، چون تو خونه استفاده نمی کرد. و بعد دیگه همه چی رو داد دیگه، دفتر کار رو، به خاطر بدهکاریاش دفتر کار رفت، ماشینا رفت، ویلا رفت، خونه رفت، همه چی رفت و تو خونه خودش اجاره نشین شد. این مقارن با ازدواج من بود که 10 سال و نیم پیش اتفاق افتاد دیگه. پشت از چی میگن؟
پشت بام افتاد.
زمین افتاده بود. بله. و الان که دیگه، الان که میگم یعنی 4 سال فکر میکنم، همین هول و هوش اگر بیشتر نباشه، شیره مصرف میکنه، چرت میزنه و تصادف میکنه، تو گارد ریل میره. ولی خب نمیپذیره، میگه مغزم آب آورده، ایراد داره، مال مریضینه. اما مشخصا اصلا داد میزنه که این آدم مصرف کننده است، ولی خب نمیپذیره. ما اصراری نداریم بپذیره که یا نپذیره، چون کار شده. یه بارم به زندان که افتاده بود، اونجا خودش خواهش کرده بود که قرنطینه بفرستنش، بخواد ترک کنه و کرد، ولی باز اومد بیرون، دوباره شروع شد. رفتاراش خیلی آزاردهنده است، یه جورایی مثل آدم های سادیسمیه، آزار میده. این خواهر کوچیک من که الان 28 سالشه، روانیش کرده، رعایت هیچ چیزو نمیکنه. من یه بچه 2.5 سال دارم، شوهرم بسیار آدم بد اخلاقیه، اصلا خودش با خودش درگیره، یه پیچ میخواد سفت کنه مثلا جا نمیفته، این نوچ نوچ از دهن این نمیفته. بچه من به اندازه کافی تحت فشار هست، حرف هم نمیتونه بزنه، الان 2.5 سالشه، چند تا کلمه فقط میگه. ما ارث داریم از طرف مادری، دختر خاله هم بچه هاشون همینطوره. و این پدر این بچه رو اذیت میکنه، یعنی خیلی به گفته خودش خیلی دوستش داره و متاسفانه بچه منم خیلی دوستش داره، بی نهایت دوستش داره. هر موقع میاد اینجا یا ما از خونه مامانم میخواییم بیان، این بچه خودکشون میکنه گریه. ولی خب چند وقت پیش، حدود 3 ماه پیش، ما خونه مادرم بودیم، رفته بود پدرم یک کیف مدارک گذشتش رو آورده بود، گویا از توی این کیف مدارک گذشته یه که تریاک میفته بیرون، من ندیدم اینو، مادرم به من گفت که حواسم بیشتر جمع باشه. و بغل این میز که این افتاده بود بیرون کیک قهوه‌ای بود و اون بچه اونجا میپلکید و از این کیک میخورد، یعنی ممکن بود اون تریاکم وردارو بذار دهنش و ما متوجه نشیم. یکی اینه، یعنی من اصلا احساس امنیت نمی کنم که بچه من ثانیه‌ای با پدر من باشه، حتی من حضور داشته باشه.
حالا عزیز، اولا اگر احتمالا میگذاشت که تلخی و اون تریاک نمیشد که بخوره، به من میگید پدرم این کاری که نه همدی کرده نه همیشه میکنه، بنابراین خب شما خوشحال نیستید از این وضعیت رو میتونم متوجه بشم، ولی اینکه فکر کنیم که فرزند شما به خاطر پدری که داره تریاک میکشه در خطره، به نظر من واقع بینانه نیست. شما پشت فرمون که میشنید خطرش 100 برابر بیشتره. حالا اونو ازش بگذارید، اون روز هم اگر چیزی شده بود که پسر شما که نمی اومد تریاکو بخوره به جای
خب کجا میفهمید دکتر؟ یهو اومدیم و با اون چک میذاشت دهنش،
خب میذاشت دهنش بعد توف میکرد میریخت بیرون، چون چیزی نیست که به نظرش بیاد که کیکه. اون بچه هم پاسخشون تو این زمینه خوشبختانه رعایت هیچ چیزو نمیکنن. ولی حالا شما که به خاطر چیزی که نشده که کسی رو نمیتونین محکوم کنی، و بعدم پدر شما که نه صبر کنین، پدر شما صبح تو غروب تریاکشو اینور اونور ول میکنه، حالا یه دفعه افتاده. شما اگر
اونم از قدیم بود تو اون کیسه مونده بود، الان پول نداره که بخواد تریاک.
حالا من کاری با اون ندارم، من عرضم اینه که من فکر نمی‌کنم فرزند شما خطری تهدیدش میکنه که به خاطر پدر بزرگی که تریاک میکشه ممکنه تریاکی بخوره. بعدم یک کمی مواظبش باشید که تازه این حرفم همینجوری میزنم، ولی اون دلیل و بهانه شما نمیتونه باشه. شما اگر ناراحتید از رابطه، ناراحتید از هر چیز رو میفهمم، ولی به اینکه چون اون روز این اتفاق افتاد پس فرزند من رو یه خطری حتی 1/100 تهدید میکنه، از نظر من واقع بینانه نیست. حالا میفرمودید
آقای دکتر، بچه من یه مقداری اضافه وزن داره، اونم به خاطر شیریه که میخوره، شیرش بسیار چربه.
خب چرا شما شیرش کم چربی نمیکنه؟
برای اینکه باید شیر مخصوص بخوره، چون به پروتئین گاوی حساسیت داره، شیر خاص میخوره.
خب
به خاطر همون شیر اضافه وزن داره.
نه عصب کنید عزیزم، به هر حال شما اگر، من که نمیدونم موضوع چه، به کسی که متخصص تغذیه است یا پزشک بگید راهی براتون پیدا میکنن، یا مقدارشو کم میکنن یا تغییری در ترکیباتش به وجود میارن یا در هضم و جذبش، من نمیدونم، ولی به هر حال یه مشکل پزشکی رو باید پزشکی حل کنه.
به هر حال من خورد و خوراک بچه رو بسیار مواظبم که چی بخوره کی بخوره، تقریبا نه خیلی وسواسی ندارم روی این زمینه، اما تنقلات بهش نمیدم، چیپس و پفک نمیدم، پاستیل نمیدم، چون متخصص تغذیه گفت اینا همه چاق کننده است. و این پدر من با وجودی که میگم رعایت این بچه رو بکن، هر بار که میاد از این چیزا برمیداره با خودش میاره و میده دست بچه. دیشب نزدیک بود باهاش درگیر بشم، دیشب خونه من بود، بچه رو گذاشته بودیم به خواب آمادش کنیم، به خواب بچه گریه میکرد، خیلی هم خوابش میومد، گفت من بیام تو اتاقش من آرومش کنم، گفتم نه یا پدر جان این ببینه شما رو دیگه نمیخوابه. اومد تو اتاق، رفت ماتش کرد و تخت تعویض، یه نور پاستل چپون تو دهنش. اگر من نمی دیدم که این بچه چون داشت گریه میکرد لای دندوناش دهنش باز بود، اگر من نمی دیدم در نمی آوردم، خب من بچه رو همینجوری می ذاشتم تو تخت و ممکن بود خفه شه، ممکن بود ببره گلوش. منو عصبانی می کنه. من MS دارم، یه روز در میون تزریق دارم. یک بار از من نپرسه حال چطوره. حالا موقعی که تزریق می کنی وضع چجوریه؟ بهتر شدی نشدی؟ اصلا انگار توی دنیای دیگه است. حرف ما رو هم که گوش نمی کنه، همه رو اذیت می کنه. من نمیدونم باهاش چیکار کنم. برای این مزاحم شما شدم. آیا شما صلاح میدونی من این رابطه رو قطع کنم؟ چون آمادگیشو دارم. اینقدر دیشب اذیت شدم که آمادگیشو دارم بهش بگم دیگه نیا.
خب
اگر نمیخوام این رابطه شل کن سس کن بشه.
اگر بهشون
بچم اذیت بشه.
اگر بهشون بگید نه یا فکر می‌کنی ایشون چه می‌کنه؟
فکر می‌کنم که یادی مدتی بعد به مامانم اصرار میکنه که تو برو بچه رو بیار من ببینم، یا بگو شوهرش بچه رو بیاره من ببینم، یا یه جایی بریم. به هر نحوی بچه رو میبریم پارک، زنگ میزنه میگه ما پارکیم، پمشه میاد پارک. میگم نبرش بالای سرسره بلند، میترسه این بچه از سرسره بلند، میبره از اونجا سرش میده پایین. خب بچه میخوابه، این سرش تق تق میخوره به کف سرسره، میاد پایین گریه میکنه. اصلا گوش به حرف
نمیده. نه ببینید عزیز، نه الان شما وارد یه بحث. اگر فکر میکنید پدرتون فرزندتون رو کمی کمی هم آزار میده، اذیت میکنه، یا درش بدآموزی به وجود میاره، رابطه رو قطع کنید. بعدم وقتی میرید پارک به ایشون نگید و بهشون هم بگید نیان. بعدم این که از چه طریقی وارد میشن رو قبول نکنید. بعدم اگر خیلی فشار آوردن مشروط میکنید که هیچی بهش نمیدی، میاد اینجا میشینه، در همین حدم کار میکنین. اگرم توی پارک هستید اونجا نمیتونه بره، این کارا نمیتونه بکنه، اون کارا نمیتونه بکنه. اگر قبول کردن شما هم این فرصت رو میدید که ایشون نوش رو ببینه و باش بازی کنه. نمیکنه نکنید عزیز، با پاشم محکم بیستید. البته خشم شما و قهر شما رو هم متوجه هستم، ولی اون حالا به کنار. اگر فکر میکنید توان اداره کردن پدرتون رو دارید که فرزندتون رو آزار نده، بگذارید بیاد. اگه فکر میکنید نمیتونید یا اون نمیکنه یا یه راهی پیدا میکنه، قطعش کنید. جایی هم برای نگران نیستیشون، به اندازه کافی سر خودش و دیگران بازی در آورده. این یکم روش من دلیل نمیدم که بخواید احساس بدی بکنید یا احساس گناه بکنید یا به خاطر رحم و شفقتی که من نمیدونم چه است به پدرتون بکنید به فرزندتون آسیب بزنید. نه، اگر دلتون میخواد همسرتون هم موافقه، پاش محکم بیستید و این رابطه رو کم و یا قطع کنید. حرفی باش ندارم. اگه حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ما رو بشنویم، با هم صحبت کنیم. اگر فکر کنید جوابتون رو من دادم، اگر جواب دادم ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
میمونم رو خط،
روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفت برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفت برنده، با هم هفت برنده.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Luna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Luna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to lunaveincenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس نصب میکنند. تلکام هاوس نصب میکنند. بله درست شنیدید، نصب میکنند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکنند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس میگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من الان میخوام راجع به پسرم سوال کنم ازتون در ارتباط با حرف زدنش. من مهد کودک نمیتونم بذارمش چون حرف نمیتونه بزنه، ولی با خودم کارگاه های مادر و کودک میبرم، اما اینا تعدادش و ساعتش در هفته خیلی کمه به خاطر اینکه با بچه ها در تماس باشه. من چه کار میتونم برای این بچه بکنم؟
نه دو سال
بکنم افسردگی دارم و دارم این بچه رو اذیت میکنم، اینو احساس میکنم.
نه، مسائل مختلف رو شما با هم مخلوط نکنید. فرزند شما اگر 2.5 سال حرف نمیزنه احتمالا ما مسئله داریم و بنابراین احتیاج به یک نوع معاینه هست، شاید هم حتی یک عکس برداری که ببینیم مشکلی در مغزش نباشه. به همین جهت هست که به نظر من باید فهمید بچه 2.5 سال باید بتونه حرف بزنه. حالا چند تا لغت رو اصلا میگه؟ اگر اصلا چیزی میگه،
آب، ماما، بابا، دده، بحبه دیگه. بعضی کلمات رو تو پارت میریم، مثلا یه مثل این دختر آرمیتاز، آتا دیگه، همینا رو میگه. شاید گل، درخت.
حالا اونش نمیخوام بینم، وقت به هر حال جمعش رو میخوام. من با اینکه چی میگه برام اونقدر مسئله نیست. بعد ببینید، خب به من بگید که 6 ماه قبل چقدر حرف میزد یا چند تا کلم.
6 ماه قبل شاید فقط ماما میگفت.
خب در خانواده شما، چه خانواده پدری و مادری، کسی بوده که تأخیر جدی در گفتگو داشته یا باز کردن زبان داشته؟
بله، دختر خاله هم بچه هاشون همشون دیر به هم گفته.
آها، اشاره کردی. خب بنابراین بنابراین اگر دیلی و تأخیر باشه اونقدر جایی برای نگرانی نیست، برای که معمولا بعدم
پسرش 6 سالشه، هنوز ته رو نمیتونه بگه. وقتی به حرف زدنش گوش میکنی باید با دقت گوش بکنی تا ببینی جملاتش چیه.
نه اون دیگه دیلی نیست، اون آسیب عزیز. به هر حال خب هیچ کدوم از این بچه ها حالت لکنت زبان هم داشتن؟
نه.
اوکی. به هر حال عزیز، کار پزشکی و نورولوژیه و از اون
من ببرنش پیش نورولوژی.
من معتقدم یه مشورتی بکنید ببینید ایشون چی میگن، برای که تو این سن و سال با توجه به سابقه خانوادگی و اشاره به دو چیز، یکی این که مثلا فرض کنید یه چنین چیزی برای یه فرزند 6 ساله‌ای هم هست، و دوم مسئله ام اس خودت. یعنی من میخوام خاطرم آسوده باشه که ما مشکلی توی سیستم عصبی یا مغز نداریم، ولی که موضوع روانی نیست. البته خود شما یه تیپی هستید که شاید اون فرصت ها و اون امکانات رو اونگونی که بچه راحت باشه بهش ندید، شاید، ولی اون معمولا تأثیر چندانی نداره. ولی اگر در ارتباط با بچه های کوچه که هم سن و سالش بذارید، حالا اگر کارگاه مادر و فرزندی یا مهد کودک و اینا مسئله دارید، میتونید تو محیط مثلا بازی بچه ها، اگر یه جایی هستن که بچه ها هستن، از این محل هایی که برای بازی بچه هاست ببرید که گفتگوی دیگران رو بشنوه، اونم به صورت کودکانه، که معمولا بچه ها ممکنه زودتر یاد بگیرن. به هر حال کوششتون در این زمینه بکنید، ولی اگر نگرانید که خب به هر حال جا داره، بهتر از یه متخصص اعصاب بپرسید ببینید نظر ایشون چی.
من پیش روانشناس کودک رفتم، البته بچه رو نبردم، همون 6 ماه پیش. گفت اگر که با خودش که صحبت میکنید، گفت آموزش اصلاً، ولی با خودش که صحبت میکنید شمرده صحبت کنید و آروم، ولی با خودتون معمولی، و اگر دیدید نم نم داره یه چیزایی رو میگه، خب این به حرف میفته ولی دیرتر. ولی به من نگفت نورولوژیست کودک. با این حال من از نورولوژیست خودم یه مشخصات نورولوژیست کودک رو هم گرفتم، پس شما اونو توصیه میکنم.
اونو توصیه میکنم عزیز. مطلبی که ایشون گفتن مطلب درستیست. بعدم خب 6 ماه قبل بوده، ایشون امیدشون این بوده که به زبون بیاد، ولی اگر نیومده و تو خانواده اون زمینه است و خود شما مشکل رو دارید، به هر حال بهتره که اگر تشخیصی بشه داد و اگر بشه از حالا کاری کرد، زودتر این کار رو بکنید تا اینکه بعدا گرفتار بشه. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف
کردید. تمنام
خدا نگه.
رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام عزیز، من وقت کمی دارم ولی در خدمتم جان.
خیلی ممنون آقای دکتر. من حالا چون وقت محدوده سوال هستیم و میدونم یه فرصت دیگه میپرسم، دو تا سوال کوتاه میخواستم بپرسم. آقای دکتر شما در یک از ویدیوهاتون گفتید که یک سری فیلم هایی هستن که بر اساس یه سری کتاب ها نوشته شدن و دیدن اینها رو خیلی توصیه میکنید، و گفته بودید که احتمالاً یه لیستی از اینها رو تهیه خواهید کرد و اینها رو اعلام میکنید. بخواستم اینم آیا اینها رو شما اعلام کردید جایی؟
نه عزیز من فکر نه متاسفانه نه، ولی مثلا فرض کنید شما بیاد نگاه کنید به نوشته های تولستوی، یا فرض کنید ویکتور هوگو یا ارنست همینگوی، خب مثلا فرض کنید اینا بیشتر آنچه که کتابی به صورت فیلم هم در اومد. یعنی اگر نویسندگان بزرگ جهان رو بیارید، ملاحظه خواهید کرد که کتاب هاشون به صورت فیلم در اومد. البته کتاب فیلم بسیار متفاوتن، ولی خب ما غالب اوقات به ویژه اگر مربوط به دنیای امروز نباشه، وقتی اون کتابا رو میخونیم تخیل و تصوری پیدا میکنیم که اصلا با واقعیت نمیخونه. من خودم خاطرم از کلبه عموتوم رو خونده بودم، ولی یه تصویر و تصورش وقتی فیلمش اومد متوجه شدم خب چقدر فاصله داره. هر کدوم از اینا جای خودشون رو دارن، ولی نه متاسفانه لیست رو ندارم. ولی اگر شما به نویسنده‌های بزرگ مراجعه کنید، خواهید دید که بسیاری از اوقات اینا به صورت فیلم برآمده، و در این حال که آدم با آثار ادبی جهان به یه طریقی آشنا میشه، در این حال هم اون رو به صورت فیلمی میبینه که خیلی کمک میکنه در جهت برداشت درست از موضوع، یا فرض کنید که رومو و جولیت یا هر چیزی از این قبیل، و البته داستانای مذهبی هم با وجودی که خیلی دور از واقعیت هستن، همچنان یه تصویر و تصوری به انسان میده که واقعا بر اساس آنچه که نوشته شده یا باور و اعتقاد هست چه گذشته و چه خبر هست.
درست آقای دکتر. یه سوال دیگه هم کوتاه ازتون بپرسم، اینه که شما مکررن هم تو گفته هاتون میفرمایید که به انسان نباید به عنوان یه کالا نگاه کرد، ولی در یک از سیدیاتون که در باره ازدواج بود من شنیدم که شما یعنی کلن تو بعضی برنامهاتون میفرمایید که زیبایی هم در ازدواج خیلی مهمه. میخواستم ببینم که آیا بین این دو حد تناقضی وجود داره؟ یعنی اگر به فرض مثال یک خانومی مثلا از لحاظ زیبایی زیاد خوب نباشند، این به معنیه که ایشون نمیتونن به مراحل بالای عشق مثلا برسن یا در ازدواجشون خیلی موفق باشن؟
ببینید، دوتا نتیجه آخرتون اتفاقا پاسخ شاید پرسش شما باشه. حرفی که میزنید که انسان قرار نیست به دیگران به صورت کالا نگاه کنه، وقتی که من شما به سن میرسیم یا به زیبایی میرسیم، خب عملا حق با شماست، یه مقدار بوی کالا رو داره، ولی موضوع اصلی و اساسی میتونه نباشه. همطور که شما میتونید به فرزندتون یا به خواهر برادرتون نگاه کنید و در حالی که اونها رو زیبا یا نازیبا میبینید، خیلی تأثیری در ارتباط شما یا حس و احساس شما نداشته باشه، ولی نمیخوام بگم اصلا نداره. بنابراین اون حرفی که شما میزنید خیلی دور از واقعیت نیست، ولی موضوع اینه که آدم یه دفعه کالایی به موضوع نگاه نکنه. و درست مثل این که برای خوردن یه غذایی با وجودی که بی‌طعم بی‌مزه است، ولی چون گرونه فکر کنه غذای یا مثلا طعم و مزه‌ای هم داره، اون سوء تفاهم اونجاست. اما ببینید، شما آخر کار ازش نتیجه‌ای که گرفتید موضوع منه. مطالعات نشون میده که یک، زیبایی نقشی در خوشبختی و در روابط بهتر زناشویی نداره. زیبایی ممکنه در انتخاب همسر نقشی داشته باشه، ولی بعد از اون انتخاب نقشی نداره. و یا عشق هیچ ارتباطی به زیبایی نداره، برای اینکه ماجرای عشق دنیای دیگری است که در همه آدما یه زمینه و ظرفیتش فراهمه، و مادام که از مسیر درست خودش حرکت کنه و فرد مناسب پیدا بشه، اون خودش رو تولید میکنه. و فرد مناسب مثل آدم 20 ساله با 20 ساله و 60 ساله با 60 ساله است، نه 20 ساله با 60 ساله، یعنی اون تناسبه است. پس به این کی کمتره یا بیشتره اهمیت نمیده. یا تا من تو همون سیدیایی که اشاره میکنید به این نکته اشاره کردم که اگر مثلا شما آدم نازیبایی هستید، خیلی به دنبال همسر زیبا نگردید، چون نه جبران نازیبایی شما رو میکنه و غالب اوقات حتی خودش مسئله سازه. و به همین جاست که ماجرای ازدواج با ماجرای شباهت و نزدیکی بیشتر همراهه تا مسئله بهتر بودن. یکی از گرفتاریهای بسیاری از ما تو ازدواج اینه که میخوایم با یک کسی که بهتره ازدواج کنیم، در حالی که اون چیزی که آرامش و امنیت و سلامتی و تداوم و استمرار زندگی رو ممکن میکنه شباهته، نه برتری. و این اون چیزیست که وقتی که نگاه کالایی نداشته باشیم، خب بیشتر به اون توجه میکنیم، و الا معلومه که یک کس دیگه میتونه در هر زمینه‌ای بهتر از اون کسی باشه که مورد نظر ماست یا خود ما در مقام مقایسه با اون آدم. اصولاً توجه و تأکیده که مسئله انسانه. یعنی شما اگر به من بگید چرا مهندس شدید و مثلا پزشک نشدید، تأکیده. یا چرا این آدم به این ورزش علاقه داره یا اون ورزش علاقه نداره، تأکیده. دنیای چون تأکیده، حرف اینه که من به یه انسان به عنوان انسان نگاه کنم، نه به عنوان کالا. ولی به هر حال این انسان یه بدنی داره و یک زمینه کالایی داره که این حتی ممکنه در بازار اقتصادی با توجه به توانایی تولیدش به هر حال ارزشی کمتر یا بیشتر یا چند برابر دیگری داشته باشه. نفیش نمیخوام بکنم، ولی در عشق و ازدواج موضوع زیبایی به جهت موفقیت در ازدواج و یا ازدواج خوب نقشی نداشته. مطالعات اون رو نشون میده. به همین جهت هست که من فکر میکنم وقتی که من نازیبا هستم، اگر حد و اندازه خودم رو و انتظار و توقع خودم رو بدونم، همچنان با نازیبایی میتونم آنچه رو که زیبایان و یا زیبارویان پیدا میکنم به دست بیارم و به همجاست که من در آخر کار عزیز فقط میتونم خوب خودم باشم و بهتر از دیگران نباشم و به دنبال بهترین بودن یا بهترین رو انتخاب کردن نباشم که اون گرفتاری یا بدبختی است. من متاسفانه جان
فقط میخواستم بگم این در مسائل جنسی اختلال ایجاد نمیکنه و
نه ببینید مسائل جنسی مسئله جذابیت خیلی از اوقات اونقدرها نمیگم کاملا به زیبایی مرتبط نیست. آدمایی هستن که یک کسی بیشتر تحریکشون میکنه، بیشتر ارضا و اقناعشون میکنه، در حالی که در مقام مقایسه حتی با ملاکای خودشون نه دیگران، اون آدم دیگه اونقدر زیبا نیست. ماجرا همون چیزیست که حافظ به هر حال رند خراباتی ما میگه، بنده طاعت آنن آن باش یا که آنی دارن، اون آنه که آدم ها رو به اصطلاح حالا در زبان انگلیسی آن و آف میکنه، اون آنه است که مسئله اصلیست. به همجاست که زیبایی نقشی داره و به همین دلیله که شما قراره با کسی ازدواج کنید که از نظر فیزیکی و جنسی به سمتش جلب و جذب میشید و در این آدم ممکنه و الا خب هر کسی میتونست به دنبال جذابترین یا سکسی ترین زن و مرد روی زمین بره، ولی خب اگر اون جذابترینه فقط یکیشه وسط 7 میلیارد و در نتیجه ما قرار جایگاه خودمونم بدونیم و سهم و حق خودمون رو هم بشناسیم. حالا اگر یه وقت دیگه آمدید صحبتهای دیگر رو میکنیم. من متاسفانه با آخر وقت خوشحال شدم با صحبت. مرسی عزیز، ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟